ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در شامگاه چهارشنبه 5 آبان 1400 خورشیدی گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم مهتاب وحیدی رات همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنونم از رضا، با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه در بروکسل و پس از دیدار با انریکه مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت طرفین درباره آغاز مذاکرات پیش از پایان ماه آینده میلادی توافق کردند. علی باقری در یک توییت نوشته که زمان دقیق مذاکرات هفته آینده نهایی خواهد شد. همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره رویکرد به این مذاکرات گفت:
ما نمی‌خواهیم از نقطه بن‌بست مذاکرات وین وارد مذاکرات وین بشیم.
حسین امیر عبداللهیان درباره این رویکرد توضیح بیشتری نداد. بنابر گفته دیپلمات‌های دو طرف، در پی 6 دور مذاکره ایران و قدرت‌های جهانی در وین، موارد اختلافی پیرامون موضوعاتی چون تحریم‌هایی که آمریکا آماده رفع آنهاست و نیز مذاکره برای توافق بهتر پس از اجرای برجام همچنان پابرجا بود. در پی حمله سایبری به سیستم هوشمند پمپ بنزین‌ها در سراسر ایران، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه فروش بنزین به نرخ آزاد را تایید کرد. به گفته فاطمه کاهی، 80% جایگاه‌ها امکان فروش بنزین به نرخ آزاد را دارند. به گفته این مقام وزارت نفت، از 3700 جایگاه سوخت کشور تنها 220 پمپ بنزین امکان فروش بنزین با کارت سوخت را دارند. جواد اوجی، وزیر نفت، روز گذشته وعده داده بود تا عصر چهارشنبه اختلال در سامانه کارت سوخت حل می شود. حمله سایبری به سیستم سوخت هوشمند در صبح سه‌شنبه همه پمپ بنزین های ایران را از کار انداخت و سبب ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت شد. یک گروه به نام گنجشک درنده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یک مقام سازمان هواشناسی ایران از کاهش 1.5 متری تراز دریای خزر با توجه به کاهش بارندگی ها خبر داد. بهزاد لایقی، مدیر کل مرکز علوم جوی سازمان هواشناسی ایران، گفت این اتفاق طی 26 سال اخیر رخ داده است. بررسی های این سازمان نشان می دهد که سطح آب دریای خزر از سال 1374 به طور متوسط سالیانه حدود 6 سانتی متر کاهش یافته است. به گفته این مقام رسمی، فقط بارندگی می تواند مانع کاهش سالیانه تراز دریای خزر شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز چهارشنبه گفت در دیدار با الهام علیف، همتای آذربایجانی خود، درباره تنش بین تهران و باکو گفتگو کرده و امیدوار است که با رفتار به گفته او عاقلانه ایران، مشکلی در روابط دو کشور ایجاد نشود. اردوغان در راه بازگشت از سفر یک روزه خود به جمهوری آذربایجان، درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران به بهانه مقابله با حضور اسرائیل در منطقه، گفت که آقای علیف به رویکرد قاطع خود در برابر تهران ادامه می‌دهد. روابط تهران و باکو طی 2 ماه گذشته به شدت دچار تنش شده است. هکرهای ناشناس شامگاه سه‌شنبه اسامی صدها تن از نظامیان عضو یک یگان رزمی ارتش اسرائیل و جزئیاتی از زندگی آنها را منتشر کردند. رسانه‌های اسرائیل این هکرها را مرتبط با ایران نامیدند. به نوشته وبسایت خبری واینت، جزئیات زندگی شخصی این نظامیان از جمله محل زندگی، شماره تلفن، رده نظامی، ایمیل و نیز اظهار نظر ارتش در مورد وضعیت روحی، اجتماعی و اقتصادی خانواده آنها در اینترنت منتشر شده است. اسرائیل در این رویداد به ایران مظنون است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه وضعیت غیر معمول سفت‌گیری در پمپ بنزین‌های سراسر ایران بعد از حمله سایبری روز یکشنبه. معاون وزیر خارجه ایران در بروکسل از آمادگی جمهوری اسلامی برای بازگشت به گفتگوهای هسته‌ای خبر داد. و دومین نشست همسایگان افغانستان روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما وضعیت غیرمعمول و خاص خسوخگیری در شماری از پمپ بنزین‌های سراسر ایران همچنان با گذشت بیش از یک شبانه روز کامل از بروز اختلال در شبکه توزیع سوخت ادامه دارد و مسئولان پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. خبرهای اخیر از شکل‌گیری بازار سیاه و همچنین نگرانی مردم از احتمال گران‌تر شدن بنزین حکایت می‌کند. نخست گزارش همکارم امیر پوریا را بشنویم و بعد با یک کارشناس در همین زمینه گفتگو کردیم.
ابتدا حوالی ساعت 11 صبح سه‌شنبه 4 آبان مردم در برخی جایگاه‌های دریافت سوخت با این مشکل مواجه شدند که نمی‌توانستند با استفاده از کارت سوخت خود بنزین یارانه‌ای، یعنی بنزین با بهای 1500 تومان در هر لیتر دریافت کنند. طبیعتاً هر شهروند تصور می‌کرد فقط در جایگاه سوختی که خودش به آن مراجعه کرده این وضعیت رخ داده. این تصور حتی در کارکنان جایگاه‌های سوخت هم وجود داشت. از آنجایی که اخبار تهران زودتر به رسانه‌های سراسری می‌رسید، این تصور وجود داشت که فقط در پمپ بنزین‌های پایتخت این اتفاق رخ داده. اما در ادامه خبرها حاکی از آن بود که در تمام کشور پمپ بنزین‌ها دچار مشکل سوختگیری به واسطه کارت هوشمند هستند و مردم فقط می‌توانند در برخی از جایگاه‌ها بنزین آزاد با بهای 3000 تومان برای هر لیتر بزنند. کمی بعد تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد برخی تابلوهای دیجیتال شهری در اصفهان و کرج نوشته خامنه‌ای بنزین منکو را نشان می‌دهند. چند دقیقه پیش از ساعت 1 بعد از ظهر سه‌شنبه، امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور، در گفتگوی آنلاین به گوینده شبکه خبر تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی چنین گفت:
مسئله اینجوری هست، شما وقتی به جایگاه سوخت مراجعه می‌کنید، بدون کارت سوخت و بدون اینکه سامانه هوشمند سوخت در واقع کار بکنه، نمی‌تونید سوختگیری بکنید. تجهیزات هست، ولی اون دستگاه کارتخوانی که روی نازل‌ها هست، اگر اون کار نکنه امکان سوختگیری وجود نداره. این مشکل رو حالا ما امیدوار بودیم که سر نیم ساعت یک ساعت حل بشه، ولی متاسفانه تاکنون نشده.
بعد از ظهر سه‌شنبه همایون صالحی رئیس انجمن جایگاهداران ضمن تایید حمله سایبری به پمپ بنزین‌های کل کشور گفت این مشکل در حال بررسی است. گزارش‌ها از این خبر می‌دهد که گروه ناشناسی تحت عنوان گنجشک درنده مسئولیت این حمله سایبری را به عهده گرفته. تحقیقات رادیو فردا در این زمینه به قطعیتی نرسیده است. در حالی که مشکل تا شامگاه سه‌شنبه 4 آبان همچنان ادامه داشت، صبح چهارشنبه وزیر نفت با عذرخواهی از مردم بابت اختلال پیش آمده در سامانه هوشمند سوخت گفت حدود 3000 جایگاه سوخت فعال هستند و مردم می‌توانند به صورت دستی و خارج از شبکه کارت سوخت مورد نیاز را تامین کنند. مقصود او البته استفاده از بنزین آزاد با نرخ گرانتر بود، اما به بهای گرانتر آن اشاره ای نکرد. به نوع عذرخواهی وزیر نفت از مردم دچار مشکل دریافت بنزین گوش کنیم.
بنده هم به عنوان وزیر نفت از مردم عزیز عذرخواهی می کنم اگر حالا در بعضی از جایگاه ها مردم معطل موندن و در حقیقت تا اینکه همکاران ما برسن و این سیستم رو به صورت دستی انجام بدن که شما مردم عزیز بتوانید در حقیقت تامین سوخت صورت بگیره، من شخصا عذرخواهی میکنم از مردم عزیز.
بسیاری از کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی به این موضوع اشاره می‌کردند که اختلال پیش آمده به تعبیر آنها کار خود حاکمیت است تا بتوانند زمینه‌ای برای گران‌تر شدن دوباره بنزین فراهم کنند. جواد اوجی وزیر نفت ایران حوالی ظهر روز چهارشنبه در همین زمینه در گفتگوی آنلاین با شبکه خبر تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی چنین گفت:
شایعاتی کرده بودند که دولت قصد داره که می‌خواد قیمت بنزین رو گران کنه. اصلاً اینجوری نیست. اصلا هدف دولت افزایش قیمت بنزین نیست و من خواهشم اینه که در حقیقت مردم عزیز به این شایعات توجه نکنند.
بدیهی است که نگرانی‌های مردم با این وعده به پایان نمی‌رسد، اما یک نگرانی دیگر مربوط به از بین رفتن سهمیه موجود در کارت سوختی بود که در طول شبانه روز اخیر به دلیل اختلال شبکه هوشمند کارت سوخت نمی‌توانستند از آن استفاده کنند. وزیر نفت در این زمینه گفت:
ان شاءالله اون سهمیه محفوظ هست و به محضی که در حقیقت تمامی این در حقیقت جایگاه ها فعال بشوند، هر عزیزی که به هر کدوم از جایگاه ها مراجعه کنه راحت میتواند از اون سهمیه کارت خودش هم استفاده کنه.
این اظهارات وزیر نفت ایران در حالی بیان می شود که همین روز چهارشنبه خبر آنلاین از بازار سیاه بنزین گزارش می دهد و می نویسد در حالی که از صبح امروز توزیع بنزین با روندی تقریبا عادی اثر گرفته شده است، شرکت های مجوزداری هستند که از التهاب 24 ساعته در بازار استفاده کردند و بنزین را تا 10 برابر بالاتر به مردم می فروشند. این صدای تماس تلفنی یک شهروند با یکی از همین شرکت هاست که خبر آنلاین منتشر کرده است.
بنزین فقط ده
لیتر داریم قربان. یعنی ده لیتر داریم؟
بله.
یعنی ده لیتر بیشتر نمیدیم؟
نه.
ما چند تا ماشین و یه شرکتیم و چند تا
ماشین. ازش مشکل ندارید شما؟
یعنی شما چند تا ماشین
هستید؟ 250,000 تومان.
آها، یعنی بعد ده لیتر 225 تومان؟
بله.
در حالی که جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی از عادی شدن شرایط جایگاه‌های سوخت تا اواسط روز چهارشنبه خبر داده بود، خبرگزاری رکنا نوشت مشکل تا این لحظه یعنی ظهر امروز هنوز برطرف نشده و مردم می‌توانند فقط بدون کارت با نرخ آزاد 3000 تومان برای هر لیتر سوختگیری کنند. با این اوصاف بحران همچنان ادامه دارد، در حالی که مسئولان در اظهار نظری کلی پایان روز چهارشنبه 5 آبان را زمان اتمام اختلال در شبکه سوخت رسانی کشور اعلام می کنند.
گزارش همکارم امیر پوریا بود. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه با اشاره به حمله سایبری اخیر به سامانه جایگاه‌های سوخت در ایران میگوید که هدف از این اقدام مختل کردن زندگی مردم بوده تا بتوانند به مقاصد مشخص خود برسند. او درباره کشور و افرادی که در پشت این حملات بودند توضیح بیشتری نداد. همزمان هکرهای ناشناس شامگاه سه‌شنبه اسامی صدها تن از نظامیان عضو یک یگان رزمی ارتش اسرائیل و جزئیاتی از زندگی آنها را منتشر کردند که رسانه‌های اسرائیل این هکرها را مرتبط با ایران نامیدند. برای بررسی بیشتری موضوع دقایقی پیش ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
این حمله سایبری که سامانه هوشمند توزیع بنزین را هدف قرار داد و هنوز هم شرایط غیر عادی هست و باعث هم کمبود شده، طولانی شدن صف‌ها شده و در این حال این نگرانی هم در جامعه را ایجاد کرده که بهای بنزین هم افزایش پیدا بکنه. خب این نقطه ضعف و آسیب پذیری جمهوری اسلامی نسبت به حملات سایبری رو نشون داد و اینکه حالا ادعای مقامات سپاه حداقل میشه گفتش که به این لحاظ غلط هستش که اونها دارای توان بازدارندگی مؤثر در برابر حملات سایبری نیستن. منطقه نکتر هم باید توجه بکنیم که همه کشورهای دنیا هر یک به درجاتی آسیب پذیر هستن، هیچ کدوم کاملا ایمنی ندارن. حتی در کشور مثل آمریکا، خب در ماه گذشته یک گروه های غیر دولتی در روسیه سیستم توزیع بنزینش رو هدف قرار دادن، درش اخلال جدی ایجاد کردن. تا چند روز در چندین ایالت آمریکا مشکل کمبود بنزین وجود داشت. اما به هر صورت این حرکت حالا چه از سوی گروه موسوم به این راه که به مخالفان ایرانی نسبت میدن یا از سوی یک دولت خارجی سازماندهی شده باشه، یک هشدار بوده به جمهوری اسلامی. به نظر من توانایی کسانی که این حمله رو سازماندهی کردن بیشتر از این اقدام هست و اونا بیشتر خواستن یک حالت نمادین حتی و کوچک و هشدارگونه بدن و اونها توانایی انجام عملیات های با قدرت تخریبی بیشتر رو دارن.
آقای افشاری، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، میگه که این حملات سایبری نه اولین باره و نه آخرین بار خواهد بود و باید کشور رو در آینده مصون کرد. آیا جمهوری اسلامی توانو داره که در مقابل حملات اینچنینی در آینده خودش رو مصون نگه داره و آیا به نظر شما باید منتظر حملات بیشتری در حوزه سایبری به زیرساخت‌های کشور بود؟
خب الان مدت هاست جمهوری اسلامی درگیر به هر حال یک نوع جنگ سایبری هست اعلام نشده. البته به هر حال جمهوری اسلامی به خصوص نهاد سپاه پاسداران هم در دنیا متهم هستش که اقدامات خرابکارانه سایبری رو انجام داده علیه اهدافی در آمریکا و اسرائیل. اما در ایران خب ما از ماها پیش شاهد بودیم که یک عملیات و خرابکاری سایبری که بعدا منجر به تخریب فیزیک گسترده شد در سایت هسته‌ای نطنز اتفاق افتاد، باز در بندر رجایی اتفاق مشابهی بود. بعد از سقوط پهپاد آمریکایی مقامات آمریکایی مدعی شدن که برای ساعت‌هایی در سیستم موشکی سپاه پاسداران ایجاد اختلال کردن و اونها برای چندین ساعت کنترل بر اون سامانه موشکیشون رو از دست دادن. بنابراین تجربه و سابقه گذشته و حالا هم که برای اولین بار به صورت یک کالایی که برای نیاز و مردم هست، یعنی یک کالای عمومی هست، درش مشکل و محدودیت ایجاد شده، نشانگر این هست که واقعا جمهوری اسلامی آسیب پذیر هست. این نوع خرابکاری های بخواد در سطح گستره تری باشه، میتونه زیر ساخت های مثل شبکه نیروگاهی کشور رو در بر بگیره، سیستم توزیع آب رو در بر بگیره و حتی ممکن استش که اقدامات خرابکارانه‌ای در پایگاه‌های نظامی رخ بده و جاهایی که فعالیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی رو تشکیل میده. اما اینکه این اتفاقات بیفته یا نه، من بعید می‌دونم جمهوری اسلامی حداقل در مدت زمانی که از الان بشه اون رو تصور کرد پیش دیدنی باشه به مسئولیت دست پیدا کنه. اصلا ادعای شعاری بیش نیست.
آقای افشاری، گزارش شده که برخی هکرهای ناشناس هم مشخصات و اسامی صدها تن از نظامیان ارتش اسرائیل رو منتشر کردند. رسانه‌های اسرائیلی این اقدام رو پاسخ ایران به حملات سایبری اخیر گذاشتند. الان پرسش اینجاست که این دست حملات در ادامه چقدر زندگی شهروندان ایرانی رو در معرض خطر قرار خواهد داد؟
اینکه در آینده حجم و شدت این فعالیت‌های خرابکارانه سایبری چقدر خواهد بود، به نظر من برمیگرده به تصمیمی که در نهایت جمهوری اسلامی برای مذاکرات بازسازی برجام میخواد بگیره و نوع فعالیت‌های حساس هسته‌ایش و سیاست‌های مداخله طلبانه منطقه‌ایش، به خصوص در تقابل با دولت اسرائیل. اگر این روال فعلی دستخوش تغییر نشه، میشه پیش‌بینی کرد که سطح فعالیت‌های خرابکارانه سایبری در آینده افزایش پیدا کنه در داخل ایران.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پس از دیدار با انریکه مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، اعلام کرد که دو طرف درباره بازگشت به مذاکرات وین توافق کردند. او روز چهارشنبه در توییتی نوشت که توافق شده تا پیش از پایان ماه نوامبر، هفته دوم آذر ماه، مذاکرات شروع شود. همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم با اشاره به حضور علی باقری کنی در بروکسل، از آنچه امتناع سه کشور اروپایی حاضر در گفتگوهای برجام خواند برای انجام گفتگوهای دو جانبه انتقاد کرد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، را جویا شدم.
ابتدا به ساکن صحبت این بود که بعد از سفر آقای انریکو مورا به تهران، وزارت خارجه با سه کشور عضو برجام به صورت جداگانه در بروکسل ملاقات بکنه. این اقدام رو کشورهای اروپایی در واقع باش مشکل داشتن و نمیخواستن هر کدوم به صورت جداگانه ملاقات داشته باشن با نمایندگان ایران، و همینطور آمریکا با این نحوه بررسی و ادامه مذاکرات مخالف بود و میگفت که باید در چارچوب تشکیلات وین انجام بشه و نه در یک راه موازی دیگری که حالا اسمشو بروکسل بذاریم. بنابراین به این دلیل بود که آقای علی باقری کنی بعد از اون همه صحبت‌هایی که در مورد اینکه مذاکره خواهد شد نخواهد شد و هدف ایشون هم از این سفر به طور مشخص اعلام نشد، گاهگاهی گمان زنی‌هایی بود که ایشون میخواد در مورد متنی که بعد از 6 دور مذاکرات گروه قبلی به توافق رسیده بود با کشورهای اروپایی به صورت جداگانه بحث بکنه، حالا به این دلیل بود که ایشون رفتن به اروپا.
آقای روشندل، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، از آنچه که کشورهای اروپایی حاضر در برجام حاضر نشدند با جمهوری اسلامی به صورت دو جانبه گفتگو کنند انتقاد کرده. هدف ایران از این گفتگوهای دو جانبه با کشورهای اروپایی حاضر در برجام چه هست؟
بله، این نکته مهمی هست. بیشتر به نظر میرسه که ایران یک هدف نامشخصی رو برای خودش تعیین کرده که با تماس جداگانه با کشورها، با توجه به برخی وعده هایی که میتونه بده بین این سه کشور در مورد نحوه ادامه مذاکرات و امتیازاتی که به ایران داده میشه، یک تفرقه ایجاد بکنه. وگرنه دلیل نداره وقتی که در یک مجموعه شما داری در مورد یک موضوع واحد صحبت میکنید و مذاکره میکنید، دلیل نداره که که هر کدوم از اعضا رو سوا ببرید توی اتاق بغلی باش مذاکرات خصوصی داشته باشید، به خصوص این که خودداری که ایران از بازگشت به میز مذاکرات کرده در طول این چند ماهی که دولت آقای رئیس روی کار اومده تمام اینا نشون میده که توافقهای قبلی رو به هیچ وجه قبول نداره، در محتوای اون توافقا نمیتونه با مجموعه به توافق برسه، تغییر عمده ایجاد بکنه، در نتیجه سعی میکنه و به نظر میرسه که سعی ناموفقی بوده، سعی میکنه که با تک تک کشورها به صورت جداگانه، کما اینکه با روسا و چینیا هم به نوعی به صورت جداگانه در این مورد صحبت شده.
آقای روشندل، نشست شورای حکام آژانس رو در ماه نوامبر خواهیم داشت. آیا تأخیر ایران برای بازگشت به میز مذاکرات رو میشه اینطور تحلیل کرد که قصد داره گزارش این شورا رو تحت تأثیر این گفتگوها قرار بده؟
شما برای اولین بار میبینید که ایران اعلام میکنه که تا پایان نوامبر به مذاکرات احیای برجام برمیگرده و این دقیقا نشون میده به خصوص با اون مشکلاتی که اخیراً با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پیش آمده و ایران هنوز به سوالات اساسی آژانس پاسخ نداده و مسئله اورانیومی رو که در جاهای مختلف در ایران مشاهده شده برای مدت‌ها بدون پاسخ گذاشته و بعدن یک پاسخ کلی داده که ما خودمون هم نمیدونیم اورانیوم از کجا اومد و اونجا پیدا شد. این پاسخ به هر حال از لحاظ علمی قابل قبول نیست و از طرف دیگه صحبتایی که آژانس در این مورد مطرح کرده خیلی تند بوده و این احتمال رو تقویت کرده که اگر ایران به نوعی خواستهای آژانس رو در مورد نو کردن کارت‌های حافظه، امکان بازرسی از اماکن اتمی و غیره فراهم نکنه، احتمال زیاد داره که آژانس یک گزارش بسیار تندی بر علیه ایران صادر بکنه و به دنبال اون قضیه شورای حکام دستش باز خواهد بود که ایران رو مجدداً به شورای امنیت سازمان ملل احاله بکنه. جهت جلوگیری از این اقدام است که شما حالا برای اولین بار میبینید که توسط کسی که شهرت به این داره، آقای علی باقری کنی، که خودش مخالف جدی برجام است، حالا ایشون داره میگه که پیش از پایان ماه نوامبر مذاکرات شروع خواهیم کرد. بنابراین رابطه کاملا مستقیم و مشخص هست و ایران داره سعی میکنه با توجه به نزدیک بودن اینها با این وعده که به مذاکرات برمیگردیم بقیه مسائل رو تحت شعاع قرار بده و این اولین باری است که یک همچین وعده‌ای داده شده، ولی هنوزم تاریخ دقیق معین نشده و گفتن که احتمالاً هفته بعد اعلام خواهد شد.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. اما دومین نشست همسایگان افغانستان روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. این نشست قرار بود با سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، افتتاح شود، اما محمد مخبر، معاون او، با سخنرانی کوتاهی این نشست را آغاز کرد. علت عدم حضور ابراهیم رئیسی اولویت دیگر او عنوان شده است. اما چرا طالبان به این نشست دعوت نشده بود؟ همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
دو ماه پس از استقرار حکومت طالبان در کابل، پایتخت افغانستان، دومین نشست همسایگان افغانستان روز چهارشنبه در تهران آغاز شد و این در حالی است که طالبان، یعنی حاکمان جدید، به این نشست دعوت نشدند. علت عدم دعوت از طالبان برای حضور در نشستی که عنوانش آینده افغانستان است تا کنون از سوی مقامات جمهوری اسلامی اعلام نشده است. نشست اول در پیوند با آینده افغانستان در حدود یک هفته پیش در 28 مهر ماه در مسکو برگزار شد و نمایندگان 10 کشور از جمله چین، ایران، هند و پاکستان همراه فرستادگان طالبان در آن نشست با عنوان فرصت مشورتی مسکو درباره طالبان به تبادل نظر پرداختند. در نشست تهران عدم حضور طالبان کاملا مشهود است و حتی روز چهارشنبه در جریان این نشست وزیر خارجه چین وانگ یی گفت که طالبان مشتاق گفتگو با جامعه جهانی است. وی افزود که چین میزبان سومین نشست همسایگان افغانستان در زمان مناسب خواهد بود و از جامعه جهانی خواست تا به توسعه افغانستان کمک کنند. اما آیا عدم حضور نمایندگان طالبان در نشست آینده افغانستان در تهران می تواند بر نقش حکومت طالبان بر همسایگانش در این جغرافیا تأثیری داشته باشد؟ احمد بخشیته، پژوهشگر و کارشناس علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو چنین میگوید:
وقتی که ما میخواییم یک ابتکار عمل جامع و سازنده و عملیاتی داشته باشیم، در صورتی این واقع گرایانه هست که هم بتونیم با همسایگان و بازیگران فرامنطقه‌ای تعامل داشته باشیم، هم با خود اون کشور بتونیم تعامل داشته باشیم، هم از قدرت اقتصادی بالاتری برای سرمایه گذاری برخوردار باشیم و همینطور قدرت نظامی و امنیتی، که به نظر میرسه ایران در همه این موضوعات دچار ضعف‌هایی وجود داره و عملا نتونسته که اون چیزی که آقای امیر عبداللهیان پیشتر هم در نشست شانگهای گفته بود، هم در سفری که به مسکو اومد گفت، ابتکار عمل ایران برای این فرمتی که یک تفاوتی داره با بحث نشست پاکستان، این هستش که میخواست علاوه بر همسایگان روسیه هم حضور داشته باشه و نماینده در واقع دولت موقت یعنی طالبان. اما خب عملا فقط موفق شد که در واقع وزیر خارجه روسیه اون هم به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشته باشه.
این در حالی است که تاکنون هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. حتی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته پیش در پایان نشست اول در مسکو گفت که این کشور طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. در همین حال طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان در سوئیس، در پیوند با عدم دعوت از طالبان در نشست تهران می‌گوید:
بله، خب بیشتر ایران این مجلس را تدوین کرد که خودش را مطرح نگه دارد در موضوع افغانستان و یک مرکزیت بدهد به خود. ایران از سه چیز حراس دارد: از داعش، از سرحد افغانستان که از اونجا هجوم مهاجرین مبادا بیاید به طرف ایران و بعدن به طرف ترکیه و سبب با وجود آمدن قاچاق انسان و این چیزها شود که هم شده، و سوم از بابت اهل تشیع مردم افغانستان نگرانی های دارد که این در آخر احساساتی در ایران خلق کرد که در حقیقت مشکل بود که طالبان را دعوت کنند. ولی باید طالبان را دعوت می کردن به اینکه پیامشان مستقیم داده می شد، با حالی که ایران در کابل یک سفیر دارد و سفیر با طالبان به صورت مداوم در تماس است.
نشست موسوم به آینده افغانستان قرار بود از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، افتتاح شود، اما امروز حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که برای او اولویت دیگری پیش آمده و این مهم بر عهده معاون او محمد مخبر گذاشته شد. محمد مخبر در آغاز نشست گفت: ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا در مورد پناه دادن مهاجران افغان مانند گذشته امکان مدیریت این جمعیت انبوه و پذیرش پناهجویان جدید را ندارد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، نیز در نشست تهران از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز خرسندی کرد و به گفته او بسیاری از مشکلات افغانستان ریشه در مداخلات خارجی دارد و آمریکا را متهم ساخت. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های دولت پیشین افغانستان و دیگر کشورها جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی افغانستان از طریق حمایت از گروه‌های خاص متهم می‌کردند. طارق فرهادی در این باره چنین می‌گوید:
تون کنفرانس کمی ضد آمریکا بود. با آمریکا گفته می‌شد که شما از اینجا رفتین بعد از 20 سال و حالا این کشور را در حالت فقر اقتصادی و یک بحران مهاجرت و اینها رها کرده اید. بله، تا اندازه این حقیقت دارد. این پیام ها را باید اروپایی ها اصلا به آمریکایی ها بدهند که کمک های بشریشان را کمی بیشتر بسازند به افغانستان. بهتر می شود به پیمانه قبل از سقوط حکومت غنی، چون ای آمریکا مردم را کمک میکرد، یک حکومت را کمک نمیکرد. بهتر است این مردم را هنوز هم کمک کند، چون که احتیاج و کمک در افغانستان زیاده.
روز چهارشنبه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در یک پیام ویدیویی که در آغاز نشست تهران پخش شد اظهار داشت که افغانستان با یک بحران عظیم انسانی مواجه است که نیاز به اقدام فوری دارد و از نقض حقوق بشر و حملاتی که پس از تسلط طالبان در افغانستان صورت گرفته عمیقا ابراز نگرانی کرد. او در این حال خواستار افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر شد.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی بود از دومین نشست همسایگان افغانستان در تهران.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما یک مقام ارشد سازمان هواشناسی ایران روز چهارشنبه از کاهش 1.5 متری تراز آب دریای خزر در یک دوره زمانی 26 ساله خبر داده و تأکید کرده که تنها بارش است که میتواند این شرایط را تغییر دهد. او این افت سطح آب را از جمله به دلیل کاهش شدید بارندگی در حوزه این دریاچه و همچنین تغییرات اقلیمی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای دانسته که بر الگوی بارش تاثیرگذار هستند. لازم به ذکر است که ایران 13مین کشور تولید کننده بیشترین گازهای گلخانه‌ای در جهان است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
بهزاد لایقی مدیر کل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که از سال 1374 تا کنون پایش دریای خزر نشان می‌دهد که تراز آب آن 1.5 متر کاهش داشته است. او می‌گوید در این 26 سال به طور متوسط سالانه تراز آب این دریاچه 6 سانتی متر کاهش یافته که اکنون آن را به 1.5 متر رسانده است، رقمی که به گفته او قابل توجه است. بهزاد لایقی علت را کاهش بارندگی و کم شدن آب رودخانه ولگا دانسته که بیش از 85% از آب دریای خزر را تامین می کند. او گفته تبخیر آب نیز این کاهش را گسترش داده است. نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا:
دلیل عمده کاهش سطح آب در دریای مازندران تغییرات اقلیمی هست، به واسطه اینکه بارش برف کمتر شده، آب کمتری نهایتاً از ذوب برف ها میرسه به این دریاچه بزرگ و محیط آبی بسته. اما دخالت های انسانی رو نمیشه نادیده گرفت. به هر شکل بر روی رودخانه ولگا که منبع اصلی تأمین آب دریای مازندران هست، سطح های زیادی زده شده، آب های زیادی داره مصرف میشه و تا حدی میتونه مؤثر باشه این دخالت‌های انسانی. از طرف دیگر در حوزه دریای مازندران در جنوبش که در محدوده ایران قرار میگیره، ما شاهد این هستیم که برداشت آب بسیار زیاد بوده در طول سالهای اخیر و مدیریت انسانی آثار منفی خودش رو بر جای گذاشته. خطر ماجرا این هست که وقتی سطح آب دریای مازندران کمتر از این بشه و تا چند سال یا چند دهه آینده ما ممکنه شاهد این باشیم که بخش‌های شمالی دریای مازندران از زیر آب بیاد بیرون و ما یک بیابان بزرگی رو در منطقه شمالی دریای مازندران رو شاهد باشیم که میتونه زمین ساز بروز گرد و خاک و بسیاری از آلاینده ها در مناطق مختلف حاشیه این منطقه باشه.
در ایران اما نگرانی ها تنها به دریای خزر محدود نمی شود. دیگر دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها، سطح های بیشمار بی آب، آب های زیرزمینی تقریبا به پایان رسیده، فروچاله ها، فرونشست ها و بسیاری دیگر در شرایطی به مراتب بدتر از دریای مازندران هستند. مؤسسه منابع جهان 2 سال پیش ایران را در صدر کشورهای جای داد که گرفتار یک بحران فوق‌العاده در زمینه آب است و گفت که در لبه تیغ روز آخر است، که به معنای روزی است که منابع آبی کشور به کلی به پایان برسند. سام خسروی فرد، بومشناس در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا:
پایین رفتن آب خزر فقط بخشی از ماجراست. از سالها قبل این بزرگترین دریاچه جهان با آلودگی نفتی دست به گریبان بود. سالها پیش از واگذاری سهم ایران به روس‌ها و سایر ممالک، البته فوک خزری که تنها پستاندار این پهنه آبی، روز به روز جمعیتش داره کم میشه و روز به روز به انقراض نزدیکتر میشه. خزر تنها مسافر سفینه مرگ نیست. 75% تالاب‌های ایران در معرض خشکی‌ان. کارون از سرچشمه داره خشک میشه. از نظر فرسایش خاک ایران رتبه اول رو داره. فرونشست زمین به نقطه ترسناکی رسیده و تقریبا دیگه امیدی برای بهبود شرایط باقی نگذاشته. وضعیت حیات وحش، گیاهان و حشرات از این موارد هم غم‌انگیزتره، چون اصلا آمار و اطلاعات دقیقی دربارشون نداریم و به جای اطلاع رسانی، خب البته عده‌ای دنبال ترویج مثلا فرض کنید غذا رسانی به سگ‌های بی‌سرپرستن که گرفتاری‌ها و تهدیدهای حیات وحش رو بیشتر می‌کنه. در نهایت اگر ایران با تلاش جهانی برای گازهای گلخانه‌ای و نجات طبیعت همراه نشه، آینده تیره‌ای در انتظار مردم خواهد بود.
هرچند همه فلات ایران با مشکلات عدیده زیست محیطی روبروست، اما تازه ترین خبرها از بی‌آبی جدی پیش روی پایتخت حکایت دارند. نیکاهنگ کوثر.
در مورد تهران این رو باید در نظر داشته باشیم که با کاهش شدید آب در سدهای حوزه های مجاور که برای تأمین آب تهران استفاده می شدن، مثل سدهای لطیان یا لار، به واسطه کاهش شدید میزان بارندگی در طول سالهای اخیر و کاهش بارش برف، پایتخت دچار مشکلات بسیار بزرگی خواهد بود در طی ماهای آینده. و اگر در پاییز و زمستان باران و برف کافی نباره، این روند کمابی همینطور ادامه پیدا خواهد کرد و به خاطر تکیه بیشتر روی منابع آب زیرزمینی و اینکه مردم در تهران نتوانستند مصرف خودشون رو به درستی کاهش بدن، این مسئله و مشکل میتونه همینطور تا سالهای بعد تشدید بشه تا زمانی که مدیریت درستی نباشه در حوزه مدیریت منابع آب و همچنین توسعه شهری که به اشتباه از دهه 60 شمسی به شدت افزایش پیدا کرد جمعیت شهر تهران، ما مشکلات فراوانی رو در سالهای آینده شاهد خواهیم بود.
سازمان جهانی هواشناسی روز دوشنبه در گزارشی خبر داد که غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو زمین رکورد تازه‌ای بر جای گذارده. گزارش سازمان ملل متحد هم همین روز سه‌شنبه از شدت گرفتن گرمایش زمین و رسیدن آن به نقطه خطرناک 2.7 سانتیگراد بالاتر از دوران ما قبل صنعتی خبر داد. مدیر برنامه محیط زیست سازمان ملل نیز هشدار داده که برای نیل به هدف کاهش گرمایش زمین و انجام اقدامات مؤثر تنها 8 سال فرصت باقی مانده و میگوید زنگ خطر به صدا در آمده است و فرصت دارد از دست می رود. استمداد سازمان ملل از دولت‌های جهان برای اجرای تعهداتشان موضوعی است که هفته آینده در کنفرانس اقلیمی در گلاسگو در اسکاتلند مد نظر خواهد بود. بهزاد لایقی، مدیر کل مرکز علوم جوی سازمان هواشناسی ایران نیز گفته است نباید فراموش کرد که تغییرات اقلیمی که ناشی از فعالیت‌های بشری است نیز بر کاهش تراز آب دریای خزر تأثیرگذار بوده است، چرا که گازهای گلخانه‌ای به گفته او در جو زمین تغییر الگوی بارش‌ها، آب و هوا و گرمایش زمین را سبب شدند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما جشنواره جهانی زنان 21مین دور از فعالیت سالانه‌اش را چهارشنبه این هفته به مدت 8 روز در برلین آغاز کرد. در این رویداد هنری در کنار 10 اثر سینمایی، 3 فیلم از ایران و 1 مستند هم درباره زندگی و تلاش‌های ورزشی نسیم عشقی، صخره‌نورد ساخته یک کارگردان ایتالیایی هم نشان داده خواهد شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از جشنواره‌های بین‌المللی برلین، مونیخ و هامبورگ، فستیوال فیلم جهان زنان دیگر رویداد سینمایی آلمان است که همه ساله در چنین روزهایی از فصل پاییز شروع به کار می‌کند. یکی از 3 فیلم ایرانی که به این فستیوال راه یافته، قصیده گاو سفید ساخته مشترک بهداش صنایع‌ها و مریم مقدم است و زنی 35 ساله به نام مینا میگوید که همسرش به دلیل صدور حکم اشتباه قصاص اعدام شده و مینا حرکت دادخواهانه ای را در پیش گرفته. قصیده گاو سفید همزمان با نمایش در فستیوال جهان زنان در برلین از چهارشنبه این هفته با نام بخشش هم در بیش از 100 سینمای فرانسه نخستین نمایش عمومیش را در اروپا پشت سر می گذارد. ملاقات ساخته آزاده موسوی، سینماگر 42 ساله، دیگر فیلم ایرانی است که به بخش رقابتی جشنواره جهان زنان در برلین راه یافته. این فیلم درباره زنی به نام الهه است که پس از 6 ماه از سوی مقام‌های زندان اجازه یافته همسر زندانی سیاسی خود را همراه با دختر کوچکش به نام تارا ملاقات کند. آزاده موسوی پیش از این هم مستند در جستجوی فریده را ساخته بود که از آن به عنوان یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای هنر و تجربه یاد می‌شود. زنگ تفریح ساخته نوید نیکخواه آزاد 3 فیلم ایرانی است که برای نمایش در فستیوال جهان زنان در شهر برلین انتخاب شده. داستان این فیلم برگرفته از یک ماجرای واقعی است و آن از یک دختر دبیرستانی میگوید که میخواهد در طول زنگ تفریح با کمک سه دوست خود مخفیانه از مدرسه خارج شود و برای تماشای مسابقه فوتبال در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به ورزشگاه آزادی تهران برود.
امروز مامور بازاره ها، برقشون سه بگیرنت دهنت سرویس، گفتن شوخی
گفتم بابا بازی داخلی که نیست، کلی خبرنگار خارجی اومده جلوی اینو از این بازی‌ها در نمیاره.
اصل بازی اینه علی اینو استقلال، کلی برنامه ریختم براش.
برو خدا ببین سر فوتبال دیدن خانم چه دهنی داره از عمو سرویس.
خودشون جرأت ندارن برن پاچو تو رو میگیرن.
تو که داری چرا باش نمیری؟
فیلم بعدی جشنواره جهان زنان در شهر برلین اگرچه از سینمای ایران نیست، ولی چهره‌ای که در آن حرف اول را می‌زند خانم نسیم عشقی، صخره نورد و یا سنگ نورد معروف ایرانی است. این مستند را فرانچیسکا بورگتی کارگردان ایتالیایی ساخته و در آن نسیم عشقی دیده می شود که به زبان انگلیسی از زندگی و تلاش‌های ورزشی خود در ایران و دیگر کشورها می گوید. تماشاگر در این فیلم 53 دقیقه‌ای همچنین شاهد بالا رفتن نسیم عشقی از چند صخره در ایران و ایتالیا است که با سرسختی این ورزش خطرناک را دنبال می‌کند. این ورزشکار 40 ساله به گفته خود به طور اتفاقی و با معرفی دوستان کوهنوردش 16 سال است به سنگ نوردی رو آورده. نسیم عشقی پیش از این هم چند رشته ورزشی دیگر از جمله کاراته، دو میدانی، شنا، تیراندازی، هندبال و بدمینتون را پشت سر گذاشته بود. جشنواره فیلم جهان زنان از چهارشنبه این هفته تا 12 آبان ماه جاری در شهر برلین فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
فهم کنم هیچ راهی به جز میز مذاکره وجود نداره. به هر حال طرفین بعد از کش و قوس‌های فراوان به میز مذاکره برخواهند گشت. این که گزینه‌های دیگر نمیدونم حمله نظامی که اصلا غیر ممکنه، چون حمله نظامی هیچ گونه مشکلی رو حل نمی‌کنه، شاید اینکه صد برابر یک مشکل رو بدتر کنه، چون تمام منطقه رو درگیر می‌کنه. این راحت نیست، به این سادگی‌ها نیست. اگه قرار بود این اتفاق بیفته، مسلم بدونید که زمان ترامپ این اتفاق می‌افتاد که اوج تنش‌ها بود. تحریم بیشترم که مشکل رو حل نکرده. دیگه اوج تحریم ها باز دوران آقای ترامپ بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی عوض شد؟ کدوم از به قول خودشون رفتارهای ایران تغییر کرد؟ و و و
نمیدونم، فقط دارن زمان برای خودشون دارن میکشن. الان کشورهای اروپای متحد و آمریکای بزرگ، اینها بایستی واقعا همه همصدا و همفکر و همدست باشن و جناب آقای بایدن یک کلام مذاکره رو انجام میده، نشد دیگه تکرار نمی کنه. اینجا آشفت بازاریست.
جمهوری اسلامی هر خاری و خفتی رو از اسرائیل میپذیره. انواع مختلف توسری ها رو مثل اختلاط در پمپ بنزین ها، ولی موقع اقتدار که میشه فقط زورش به ملت میرسه و نیروی سرکوب آماده میکنه. همین هم زیاد طول نمیکشه.
با همین ساعتی که دارم برای شما پیام میفرستم، این آقایون در واقع بنزین لیتری 3000 تومان دارن به ما میفروشن. اگه عیانن سیستمتون قطعه، خب پس چرا نمیدین 2000 تومان؟ اگه مخصوصا خودتون قطع نکردید
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.